یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که از ورود مهاجران افغان به ایران جلوگیری کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز در تهران گفت که با توجه به ظرفیت‌های ایران روند ورود مهاجران افغان به ایران ادامه یافته نمی‌تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، خطیب‌زاده افزود که حکومت طالبان در این بخش باید مسئولیت خود را انجام دهد و مسئولیت موج از بی‌جا شدگان افغان نباید به دوش کشورهای همسایه گذاشته شود. شورای مهاجران نروژ چند هفته پیش گفت که پس از برگشت طالبان به قدرت روزانه هزاران افغان راهی ایران می شوند. این در حالی است که اخیراً تصاویر از چیزی که بدرفتاری نظامیان ایران با مهاجران افغان خوانده می شود منتشر و سبب اعتراض‌ها در چند ولایت افغانستان شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از نریندر مودی صدر اعظم هند خواسته که به خرید نفت از روسیه سرعت ندهد. بایدن دیروز در جریان ویدیو کنفرانس با مودی گفت که افزایش خرید نفت از روسیه شاید به نفع هند نباشد و می تواند اقدامات آمریکا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین را با مشکلات روبرو سازد. آقای بایدن در این گفتگوی یک ساعته گفته که اتکای هند به منابع نفت روسیه موقف هند را در جامعه جهانی تقویت نمی کند. این گفتگو در حال صورت می گیرد که هند در این اواخر خرید نفت را از روسیه افزایش داده و مودی در صحبت دیروز کدام تعهد برای منصرف شدن از این اقدام نکرده است. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. نظامیان اوکراینی و مقامات غربی می‌گویند که روسیه با عقب کشیدن نیروهای خود از شمال کیف و بلاروس به سوی شهر خارکیف و مناطق لوهانسک و دونسک ادامه می‌دهد. جنگ در این مناطق از سال 2014 به این سو ادامه داشته است. و تلفات سیلاب و لغزش زمین در فیلیپین به 28 تن رسید. مقامات این کشور صبح امروز گفتند که در حدود 20 نفر دیگر لادرک می باشند. این سیلاب‌های موسمی شهر بایبای فیلیپین را شدیداً خسارمند کرده و در نتیجه لغزش زمین ده‌ها خانه زیر خاک شدند. در 17 ولایت آسیب پذیر فیلیپین بیش از 22,600 نفر خانه‌های خود را ترک گفتند. پایان اخبار. یک و سه دقیقه بعد از ظهر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان فضای بی اعتمادی را در جهان خلق کرده است.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم.
آلمان از طالبان خواسته که در قسمت بازگشایی مکتب‌های دختران پاسخگو باشند.
مارکوس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دختران بالاتر از سن 6 را باز کند.
امریکا میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان کمک‌های بشردوستانه خود با مردم این کشور را ادامه می‌دهد. نیروهای روسیه برای آمادگی به یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه هند میگوید تحولات اخیر در افغانستان سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جهان شده است. جی شنکر این اظهارات را در یک نشست خبری با همتای آمریکاییش بیان کرد و همچنین با بررسی وضعیت کنونی افغانستان نسبت به ثبات در منطقه ابراز نگرانی کرد. طالبان در مورد این ادعاها چیزی نگفتند، اما پیشتر گفته بودند که اوضاع تحت کنترل است و هیچ کشور در خطر نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جی شنکر وزیر خارجه هند گفته است وضعیت کنونی افغانستان فضای بی‌اعتمادی را در جهان و نگرانی های را در مورد چگونگی ثبات منطقه ایجاد کرده است. آقای شنکر که به همراه راجنات سینگ وزیر دفاع هند به ایالات متحده رفته و در کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده بر همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد افغانستان تاکید کرد.
موضوع دیگری که فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده است، وضعیت افغانستان، چگونگی ثبات منطقه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه است. شما می‌دانید که ما 50,000 تن گندم اهدا کردیم، اما در مورد نگرانی‌های شورای امنیت، گروه ویژه اقدام مالی FATF و دیگران چطور؟ من می‌خوام بگویم که گفتگوی امنیتی چهارجانبه در مورد همکاری و ثبات به خودی خود یک گام بزرگ در جهت ایجاد ثبات است. این بخش از تلاش مشترک ما برای همکاری با ایالات متحده است.
رامنات کوینت رئیس جمهور هند نیز در سفر به ترکمنستان در 2 آوریل نسبت به وضعیت افغانستان از آغاز حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. آقای کوینت گفت که نزدیکترین همسایگان افغانستان نگران وضعیت کنونی کشور و پیامدهای خارجی آن هستند. نزدیک به 2 هفته پیش قمر جوید باجوه لیدرسیز پاکستان که به حمایت از طالبان متهم شده است در نشستی تحت نام مذاکرات امنیتی گفت که فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست. او افزود که اگر کمک به افغانستان داده نشود نه تنها مشکل پناهجویی به وجود می آید بلکه به تروریسم نیز فرصت رشد داده می شود. حکومت طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما بارها گفته که افغانستان شریک ثبات در منطقه است و از خاک آن علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. پس از روی کار آمدن طالبان روابط افغانستان با جامعه بین المللی مناسب نیست و همواره ترس فروپاشی از تمام بخش ها را با خود حمل می کند. با این حال در آخرین نشست سران ترایکا در مورد افغانستان که در چین برگزار شد کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که افغانستان هیچ وقت نباید از سوی جامعه بین المللی کنار گذاشته شود، زیرا سال هاست که درگیر جنگ بوده و از توسعه اقتصادی جهان عقب مانده است.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
امریکا میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار افغانستان و کمک‌های خود با مردم این کشور ادامه می‌دهد. این کمک‌ها قرار است توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی صورت گیرد. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که با در نظر داشت شرایط دشوار این کشور، آمریکا با کمک‌های خود با افغانستان تا آینده نزدیک ادامه می‌دهد. سرمفتش خاص جان سوبکو میگوید که این کمک به خاطر جلوگیری از بحران بشری و کاهش تأثیر آن صورت می‌گیرد. با اینکه واشنگتن بعد از استیلای طالبان به قدرت در تابستان گذشته کمک‌های خود با افغانستان را قطع کرد و بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه خارجی این کشور را منجمد ساخت، ولی باز هم با کمک‌های بشردوستانه خود از طریق ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی با افغانستان ادامه داده است. آمریکا در گردهمایی ماه گذشته در ژنو متحد کمک 200 میلیون دلار با افغانستان شد. دیگر کشورهای کمک دهنده در مجموع متحد کمک 4.4 میلیارد دلار شدند. سیگار در توییت خود می افزاید که کمک‌های آمریکا به نظارت مؤثر نیاز دارد تا هدر نرود و نتیجه مثبت و واقعی داشته باشد. دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی مصرف میلیاردها دلار کمک با حکومت سابق افغانستان بارها انتقاد کرده، گفته بود که اکثریت این پول درست مصرف نشده است. سیگار در توییت تازه خود مصرف مؤثر این کمک را توصیه کرده، می گوید که وضع شرط‌های دقیق در این راستا مؤثرترین راه حمایت از افغانستان خواهد بود. مقامات آمریکا گفتند که کمک با افغانستان به طالبان داده نمی شود، بلکه از سوی مؤسسات کمک رسان به افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند مستقیما توزیع می شود. از سوی دیگر ملل متحد میگوید تقریبا همه مردم افغانستان با کمبود غذا و حدود 23 میلیون نفر از باشندگان این کشور با نداشتن مسئولیت غذایی دچارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سفیر آلمان برای افغانستان در قطر از طالبان خواسته که درباره بازگشایی مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صف ششم پاسخگو باشند. مارکوس پودزل این درخواست را در دیدار با سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده است. اما آقای شاهین میگوید در پاسخ به سفیر جرمنی گفته که مسئله بازگشایی مکتب‌های دخترانه به امر رهبری آنها بستگی دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نزدیک به 8 ماه است که طالبان بدون هیچ دلیل موجه مکاتب دخترانه بالاتر از سن و ششم را بستند. اما این موضوع هر روز در سطح داخلی و جهانی محکوم می شود. مارکوس پودزل، سفیر آلمان در افغانستان، اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه بالاتر از سن و ششم را باز کنند. آقای پودزل این درخواست را در دیدار دیروز خود با سهیل شاهین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان کرده. آقای شاهین به رادیو آزادی گفت که سفیر آلمان در افغانستان به او گفته است که می‌داند طالبان نگفت تحصیل دختران مطلقاً ممنوع است، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم کی باز خواهد شد؟ اما آقای شاهین به این پرسش پاسخ تکراری داده است.
این موضوع به امر ثانی رهبری و تکمیل طرح جامع تعلق دارد. هر وقت امر شود مکاتب باز خواهد شد.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنان گرفته. با تمام این اوصاف هر روز افغان‌ها از افغانستان و خارج از کشور و همچنان خارجی‌ها از طالبان می‌خواهند که دختران افغان را از حقوق مشروعشان محروم نکنند. به عنوان بخش از کارزار حق‌خواهی، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان مستقر در پرتغال شب گذشته یک مسابقه دوستانه در باشگاه بنینس برای افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان برگزار کردند. روی لباس ورزشکاران شرکت کننده در این بازی شعار مکاتب دخترانه را باز کنید نوشته بود. سمیرا کریمیار، یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و رئیس روند خط 3 برای رادیو آزادی گفت که هدف آنها از این بازی این بود که به جامعه جهانی نشان دهند که دختران افغان با چه بدبختی روبرو هستند.
به خاص ما از جامعه جهانی از حقوق بشر و اداره اروپا ای است که مکاتب براشون باز بکنن و اونا را وقت بدن و با مشارکت سیاسی آب نان کار و اونا داده شود.
همچنان کارزار گسترده در شبکه‌های اجتماعی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم براه افتاده که هر روز از طریق هشتگ‌های مختلف از طالبان خواسته می‌شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسیه پیش از آغاز عملیات تهاجمی برنامه‌ریزی شده در منطقه دونباس به حرکت خود به سوی شرق اوکراین ادامه دادند. اوضاع در شهر بندری ماریوپول همچنان وخیم است. از کشته شدن هزاران غیر نظامی گزارش شده و نیروهای روسیه برای تصرف کامل ماریوپول در حال حرکتند. همکارم ژکفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد مرور کرده و برای جزئیات بیشتر با ما در استودیو است. احمدی صاحب، جزئیات از چه قرار است درباره تحرکات نیروهای روسیه در شرق اوکراین؟ بفرمایید.
خب فرماندهان اوکراین و مقامات غرب میگن که روسیه همچنان به تغییر محل حضور نیروهایش از مناطق در شمال کیف و بلاروس و سوی خارکیف و مناطق دونتسک و لوهانسک، جایی که از سال 2014 به این طرف جنگ روان است، ادامه داده. مقامات انتظار دارند که روسیه عملیات تازه را احتمالاً به هدف تصرف ساحات باقی مانده در قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک که هنوز در کنترل نیروهای اوکراین است آغاز کنه. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون دیروز گفت که به شمار نیروهای روس در اطراف منطقه دونباس و شمول نزدیکی شهرک ازیوم افزوده میشه. بر اساس گزارش های شهرک هفته گذشته به دست نیروهای روس افتاد. مقام وزارت دفاع امریکا که نامش افشانه شده افزوده که گمان میره که بیش از 60 گروه جنگی تکتیکی روس از خرسون واقع در جنوب مناطق مرکزی اوکراین و شمال شرق تا مرز روسیه مستقر شدن. هر یک از این گروه ها متشکل از 800 تا 1000 سرباز است.
گزارش ها میگه که نیروهای روسیه از مناطق شمالی کیف و بلاروس عقب نشینی کردن. از سوی دیگر جنگ‌های شدید همچنان در ماریوپول و دیگر مناطق مرکزی در جنوب ادامه داره. از تلفات چه خبر داریم؟ ارقام جدید است؟
شمار تلفات جنگ جاری که با تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد هنوز روشن نیست، اما قماندانان اوکراین امروز گفتند که از زمان آغاز این جنگ تا کنون 19500 سرباز روس کشته شدند. این در حال است که وزارت دفاع روسیه در اواخر ماه مارچ شمار سربازان کشته شده روس در این جنگ را حدود 1370 تن اعلام کرده بود. مقامات آمریکایی به گونه علنی میگن که روسیه تا کنون دست کم 10000 سرباز خود را در جنگ از دست داده، اما مقامات غربی به شمول آمریکایی ها به طور خصوصی در این مورد آمار مشابه تر به تخمین اوکراین ارائه می کنن و ای به این معناست که روسیه نسبت به جنگ 10 ساله شوروی در افغانستان سربازان بیشتر در اوکراین از دست داده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین گزارش داد.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
ساعت 1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما اکنون توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
بانک مرکزی افغانستان از تمام افرادی که فعالیت‌های صرافیشان را به شکل غیرقانونی و بدون مجوز اجرا می‌کند می‌خواهد تا مجوز قانونی اخذ کنند. بانک مرکزی افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته است این افراد می‌توانند برای گرفتن اخذ جواز فعالیت‌های صرافی و خدمات پولیشان به بانک مرکزی مراجعه کنند و فعالیت‌های غیرقانونی خود را زودتر متوقف سازند. در خبرنامه آمده است افرادی که از این امر سرپیچی کنند با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این بانک همچنین از مردم میخواهد تا با در نظر داشته مسئولیت خیش معاملات پولیشان را با صرافان که مجوز پولی ندارند اجرا نکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در سال گذشته خورشیدی 4952 تن جلغوزه به بیرون از کشور صادر شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است این جلغوزه به ارزش 55 میلیون دلار میباشد که به بیرون از کشور صادر شده است. در پیام آمده است جلغوزه افغانستان بیشتر به کشورهای مانند چین، ایران، قزاقستان و کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر شده است. وزارت تجارت میگوید این وزارت تلاش میکند تا در سال جاری بیشتر از این جلغوزه را به بیرون از کشور صادر کند. همین اکنون 1 کیلو جلغوزه در داخل کشور 2000 تا 2200 افغانی به فروش می رسد. بیشتر جلغوزه تولید افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین صادر می شود. جلغوزه سیاه افغانستان به دلیل مزه خاص و کیفیت عالیش در بازارهای داخلی و خارجی خریداران زیادی دارد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 84 پول، 1 یورو 96 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 31 پول و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
و دوستان عزیز در چند دقیقه بعدی با همکارم مصطفی صدیقی باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. در ادامه این مجموعه، ابتکار آموزشی یک زن در هرات.
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها.
از لابلای پیام هایتان.
پیسی خدا جمع میکنه، از دکان ها مالیه میگیره و میلیون ها رو په مگم دغم مردم نیستن.
حال شما را میبریم به شهر هرات، جایی که یک زن ابتکار به خرج داده برای ده ها زن و دختر محروم از کار و آموزش زمینه یادگیری فن و حرفه را فراهم کرده. اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان و دختران از کار و آموزش محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوشش فرم میکنین اونا را انگیزه بدین، برین رویه بدین، تلاش کنین.
شکریه امیدی 50 ساله برای نجات زنان و دختران صنف‌های آموزشی را برگزار کرده است. او با پول شخصیش دوره‌های آموزشی 6 ماهه را در شهر هرات آغاز کرده و میکوشد که دانش و ظرفیت‌های زنان و دختران را بلند ببرد. امیدی میگوید که پس از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب و خانه نشین شدن زنان شاغل، برای راهی این زنان و دختران از محرومیت و ناامیدی این دوره‌های آموزشی را برگزار کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
تعداد 75 80 تا شاگرد داریم از تمام بخش ها. شاگردایی که میاین بیشتر اینا دختر خانم هایی هن که از صنف ششم به بالا از مکتب رفتن، پس نومید به خانه آمدن، باز آمدن به انجمن و مصروف کورس های آموزش انگلیسی و خیاطی و غیره شدن.
بعد از این تکنیک داره نظر بردازای شما از شخص میگیری
از دادی دختری زیاده. شماری از زنان و دختران در یک صنف کنان کنار هم نشستن و خیاطی میآموزند. در گوشه دیگر این صنف شماری از زنان و دختران سرگرم آموزش بافندگی، قالین بافی و آرایشگری هستند. رابعه کریمی یک از زنان است که اندکی پس از بازگشت طالبان به افغانستان کارش را در ریاست اقتصاد هرات از دست داد. کریمی میگوید که 16 سال تحصیل کرده است، اما اکنون یگانه راه نجات او از ناامیدی و نشستن در خانه فراگیری فن و حرفه است.
اینجگا انواع اقسام لباس هم دخته میشه، محفیلی، مجلسی، پالتو اینها و همچنین خیلی چیزهای بافندگی زیاد داریم که ما اینجگا میتونیم اینا برزه برسانیم و با این باعث از این میشه که تا ما کشور خود ترقی بدن، رشد و نمو بدن، اقتصاد کشور ما بره بالا.
با گذشت نزدیک به 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هنوز هم بسیاری از زنان از ترس این گروه از خانه هایشان بیرون نمیشوند. زهرا هاشمی یک تن از استادان این صنف آموزشی میگوید که خیلی از زنان و دختران با دلهوره از خانه بیرون میشوند و به این صنف میآیند.
در او سابق خوب بود، عالی افغانی است دیگه. طالب آمده که بتره کسایی نمیه، کسایی میگن که ما در خانه مشکلات داریم، پدرهای ما نمیمانه یا طالب است، شرایط خراب است، ما اومده نمیتانیم.
هنوز معلوم نیست که طالبان چی وقت دروازه های مکتب های متوسطه و لسه را برای دختران باز خواهند کرد. ابتکارهای فردی برای ارتقای ظرفیت زنان و دختران هم چندان دیرپا به نظر نمی رسد، چون که پس از بازگشت طالبان به قدرت مشکل اقتصادی در این کشور چند برابر شده است. شکریه امیدی هم در مورد تداوم ابتکارش چندان مطمئن نیست. او می گوید که اگر کمک دریافت نکند، به علت نبود امکانات و بودجه، در آیندهی نچندان دور صنفای آموزشیش بروی زنان و دختران مسدود خواهند شد.
شماری از باشندگان کابل و راننده ها در شهرهای افغانستان از خرابی سرک ها و جاده ها شکایت دارند. جنگ یکی از عوامل عمده خرابی جاده ها گفته میشه. در این گزارش با یک مقام حکومت طالبان هم صحبت شده.
پس از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از عموم مردم و رانندگان وسایط باربری و مسافربری در پایتخت و ولایات انتقاد دارند که بیشتر جاده ها تخریب شده و کار ساخت برخی ها هم ناتکمیل مانده است. منصور باشنده کابل میگوید بیشتر جاده های کابل با اثر ریزش برف و باران زمستان گذشته تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد.
سابق جور کده
بودن، آد برف باران او رو از بین بردم، او رو داغگیری کس نمیکنه، سرکا کلش بسیار وضعش خراب است، توته توته شده.
نوید نیز انتقاد دارد و میگوید که کار روی برخی پروژه های جداسازی در حکومت پیشین ادامه داشت اما اکنون متوقف شده است.
سرک کابل لوگر کارش بسیار به سرعت جریان داشت دیگه، اگر نظام سقوط نمیکرد چهار تا یک ماه دو ماه دیگه کار سرک تکمیل میشد، اما متاسفانه فعلا کارش متوقف است.
شهرولی کابل با نگرانی های پایتخت نشینان پاسخ دارد و میگوید که کار بازسازی جاده های کابل اثر گرفته خواهد شد. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرولی کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
بسیار سرک ها رو ما در پلان گرفتیم، سرک باغ بالا دو است، بعضی از قسمت های سرک دی مزنگل آب دیبوری هست، یعنی مناطق مختلف از سرک میدان هست، اینا کدام بودجه خاص نداره، تمام کارهایش از طرف ریاست حفظ مراقبت شهرولی کابل صورت میگیره.
اما بیرون از شهرها خرابی بزرگ راه ها نیز مردم با ویژه رانندگان را به سطوح آورده است. شماره از رانندگان وسایط بزرگ مسافربری و باربری میگویند که با دلیل خراب بودن شهرها 5 ساعت راه را تا 9 ساعت میپیمایند و وسایطشان هم استهلاک میشود. امام جان واسطه باربری دارد. از چندین سال است که در شهرهای مختلف کشور رفته آمد دارد. او در مورد بر رادیو آزادی گفت:
راه بسیار زیاد خراب است، شخوری زیاد شده، در آن مشکلات ما زیاد است.
ابراهیم راننده واسطه مسافربری مسیر کابل کندز نیز از چالش همسانی میگوید:
بسیار سختی مرتبه برم مسافر با تقریب است، سوار با تقریب است، کل مردم مشکلات است.
درگیری های مسلحانه میان نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین و گروه های مخالف و شمول طالبان عامل اصلی تخریب زیربناهای افغانستان و شمول جاده ها و بزرگراه ها شمرده می شود. هرچند پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان کار ساخت و ساز جاده ها اسای برخی شرکت های کوچک و بزرگ در کابل و شهرهای بزرگ و شمول شهرهای القوی ادامه داشت، اما شماره می گویند که کار ساخت و ساز بیشتر این جاده ها اکنون متوقف شده و بر مشکلات مردم و رانندگان افزوده است. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان درباره چگونگی کار بازسازی جاده ها بر رادیو آزادی گفت:
کابل ته د لوی لارې چې له کابل تر کندهار
شورای کابل کندهار کندهار هرات ساخت و ساز اون در برنامه های امسال ما شامل است و در مورد سالنگ تا حال چندین نشست برگزار شده و تصمیم به این است که هر چه زودتر کار این شهر را آغاز کنیم.
آقای مزبا افزود که پس از حاکمیت طالبان بخش های زیادی از مسیر جاده سالنگ با گونه موقت جغل اندازی شده بود که با اثر ریزش برف و باران زمستان دوباره تخریب شده است. آقای مصباح گفت در زمینه ساخت و ساز جاده ها سکتور خصوصی خواهان همکاری شدند. او گفت که هرگاه بازرگانان و بخش سکتور خصوصی حاضر به همکاری نشوند، جاده های تخریب شده از بودجه حکومت تمویل و بازسازی خواهد شد. وزارت فواید عامه میگوید در کنار این تلاش ها در زمستان گذشته بیش از 40 میلیون افغانی را با شرکت ها در بخش بازسازی جاده ها قرارداد کردند و همچنان قرارداد 17 پروژه جاده سازی را نیز با برخی شرکت ها به امضا رسانیده است. بانک برای بازسازی جاده های افغانستان در حکومت های پیشین جامعه جهانی میلیون ها دلار را در همکاری با حکومت هزینه میکرد، اما باز هم انتقادهای وجود داشتند که این جاده ها کم کیفیت و غیر معیاری ساخته شده و نظارت درست از آن صورت نمیگیرد.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی است که کشورهای بشر دوست میه، همین خود جای خود مصرف نمیشه، همین فقیرهای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میه دیگه یه جای.
ما شکایت داشتیم که نمی تقاوت های مایید درکش معلوم نیستی، حکومت پیسه خود جمع میکنه، از دوکان ها مالیه میگیره و میلون ها رو په مگم دقیقا مردم نیستن.
همین وعده و معلولین ایراد همین کارتا ما معلولار جمع کردم تا حالی با ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم، هر یک ما 5-6 نفر خونمده خستور داریم، خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم که ما معلولیم، ما معیوبیم. از نهادهای بین المللی کمک رسان ما همین خواهش داریم این طالبا که با ما نمیدم.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
ساعت 1:30 بعد از ظهر، دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرده رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید و فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته که از ورود مهاجران افغان به ایران جلوگیری کند. سعید خطیبزاده، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز در تهران گفت که با توجه به ظرفیت‌های ایران، روند ورود مهاجران افغان به ایران ادامه یافته نمی‌تواند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از نریندر مودی، صدر اعظم هند، خواست که به خرید نفت از روسیه سرعت ندهد. بایدن دیروز در جریان ویدیو کنفرانس با مودی گفت که افزایش خرید نفت از روسیه شاید به نفع هند نباشد و می تواند اقدامات آمریکا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین را با مشکلات روبرو سازد. نیروهای روسیه به خاطر آمادگی برای یک حمله بزرگ به منطقه دونباس به حرکت خود به سوی مناطق شرقی اوکراین ادامه می دهند. از سوی دیگر وضعیت در شهر ساحلی ماریوپول با کشته شدن هزاران غیر نظامی وخیم است و نیروهای روسی به سوی تصرف کامل این شهر نزدیک شدند. و تلفات سیلاب و لغزش زمین در فیلیپین به 28 تن رسید. مقامات این کشور صبح امروز گفتند که در حدود 20 نفر دیگر ناپدید شدند.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
باز هم سلام و روزتان بخیر. شنونده های کمین اکنون با ما پیوستن، فرشتن گاستم میزبان امروز بحث 25 دقیقه یفته از رادیو آزادی. دی بحث به آخرین تحولات سیاسی در همسایگی افغانستان، یعنی در پاکستان، میپردازیم. دی بحث بیشتر روی ازی تمرکز میکنیم که رفتن عمران خان از کرسی صدارت پاکستان چی پیامه داره با حکومت طالبان در افغانستان داره. در 9 اپریل یعنی شنبه که گذشت، پارلمان پاکستان با عمران خان رأی عدم اعتماد داد که منجر به برکناری او از سمت صدر اعظم شد. اما سوال ایجاست که همه تحولات سیاسی بر افغانستان چی تاثیر به جای خواهد ماند. برخی از آگاه‌ها به این باور هستند که حکومت طالبان با رفتن عمران خان یک عامی و دوست نزدیک خود از دست داده. آیا میمانای امروز بس 25 دقیقه دمی مورد چی نظر دارن؟ احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی که قبلا به عنوان دیپلمات در پاکستان هم کار کرده، یکی از میمانای بس امروز ماست. همچنان یحیی چاوش، کارشناس دیگر مسائل سیاسی، را با خود در این بحث دارم. سلام به شما، تشکر که در این بحث با ما هستین. در آغاز از سیدی صاحب اولتر میپرسم که جنجال سیاسی روان در پاکستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پاکستان در جنجال گیر مانده که دیگه از به حمایت از طالبان کمواره متهم با آن است دست خواهد کشید؟
خدمت شما، شنونده های شما، مهمان گرامی شما، آقای چاوش، شخصیتی دانشمند، و همه کسایی که صدای ما را میشنون، سلام عرض ادب دارم. طی 8 ماهی که طالبان در قدرت بودن، بهترین لابیگری طالبان عمران خان و شاه‌محمود قریشی بودند. یعنی به اصطلاح از مادر و از پدر برای طالبان بروانتر بودند. در سطح ملی و بین المللی لابیگری کردند، حتی 2 مرتبه کنفرانس کشورهای اسلامی را ظاهر کردند، تحفه‌های دادند به وزیرهای خارجه به خاطر منافع طالبان و رسمن شناختند. بعد از این کابینه که ساخته میشه، ائتلافی که ساخته میشه، بنابراین طالبان در حال حاضر مانند شاه‌محمود قریشی وزیر خارجه، عمران خان نخست وزیری، به خاطر لابی‌گری، به خاطر حمایت ندارند در حال حاضر. بنابراین سیاست‌های بعدی بعداً تعیین میشه که باز در چانس بعدی گپ بزنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما سیدی صاحب، لطفا همراهی ما بمانین. یحیی چاوش صاحب با خود دارم، سلام به شما، تشکر که دی بس با ما هستین. اما طور که سیدی صاحب هم گفتن، طالبا گفته میشه که یگامی بزرگشان عمران خان بود از دست دادن، شما چی فکر میکنین که روی کرد صدر اعظم جدید پاکستان در برابر افغانستان چی خواد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به جناب سیدی صاحب و سلام به همه شنونده های رادیو آزادی. من فکر میکنم که یک فصل جدیدی از مناقشات تند در پاکستان رقم خواهد خورد و شروع خواهد شد. برای از این که در پاکستان امروز یک چیزی که بعد از تأسیس پاکستان روشن شد، این روشن شد که بگه پاکستان یک کشور آزاد و مستقل نیست، سیاست های از بیرون دکته میشه، گرچه یه در گذشته هم روشن بود ولی این دفعه علنی شد، این کاملا رسانه‌ای شد، این کاملا در سطح جهان یک صدر اعظم اعلان کرد که به خاطر از اینکه ما از سیاست های امریکا پشتیبانی نکردم در مسئله اوکراین برطرف شد و یک از موضوع مسلم است. میایم سر مسئله روابط پاکستان با افغانستان، به خصوص با تحریک طالبان چی خواهد بود. همونطور که دوست گرامی ما جناب سیدی صاحب با جزئیات مسئله را گفتن، من فکر میکنم که روابطی که تا فعلا تا این سرحد کوشش میشد هم از طرف تحریک طالبان تبلیغ میشد و هم از طرف پاکستانی ها که دو کشور بسیار دوست هستند، روابط بسیار دوستانه و نزدیک دارند و جنجال های هم که در نظامی ها در سرحدات افغانستان ببخشیم در داخل افغانستان ایجاد می کردن، تحرکات راکت پرنی هایی که در داخل افغانستان صورت می گرفت، به شکل از اشکال این خونسا می شد و گویا یا نادیده گرفته می شد یا جزئی تصور می شد. امروز ما در شرایط قرار داریم که هر زمانی که از گپ از پاکستان می شه، هر ما پیش از این حق کتاب باز میشه، یک بندازی یک کتاب گپ داره راجع به پاکستان، راجع به مناسبات پاکستان و افغانستان. چرا؟ روابط در منطقه در حال شکل گیری بود، اتحاد کشورهای در منطقه در حال شکل گیری بود، بخصوص در چوکات سازمان شانگهای و ای به مذاق غرب، به مذاق کشورهای غربی نبود. پاکستان که و توقع داشتند که همون قسم که خود از او ایجاد کرده بودند، در ایجاد از او، در رهبری اردو از او، در قوای مسلح پاکستان نقش داشتند، به هیچ صورت نمیگذارند و توقع از این ندارند که هیچ وقت پاکستان لغزش کنه و مکمل از چنگ غرب خطا بخوره و بیایه در حیطه سیاسی روسیه، چین و کشورهای ممکن روابط خود با طالبان داشته باشه و وانمود کنه که همی طالبان هست، چون این به شکل عنوی در گذشته در طول 4 سال، ببخشید 43 سال، این پاکستان همیشه از گروپ های اینمی فوندمنتالیسم بگین، افراطی بگین، مذهبی بگین، که ریشه از او مکاتب از او جای رشد و نشونمای از او پاکستان بود و بعدا بر افغانستان حاکم شدن مثل تنظیمای جهادی و بعدا طالبا و اینا، و فکر میکنند که باید همیشه تسلط بر اینا داشته باشن به شکل از اشکال،
بله،
یا به روابط یا خوب یا به خوشی یا به ناخوشی، به هر صورت و کوشش میکنند که تاثیرگذاری خوده باید باشه.
سلامت باشین، لطفا شوش صاحب امرای ما بمانین، بس حتما با شما هم ادامه میتیم. سیدی صاحب، شما گفتین که عمران خان بزرگتری حامی طالبا بود، طالبا تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدن، رفتن عمران خان از کرسی صدارت پاکستان این وضعیت چقدر برای طالبا بیشتر دشوار ساخته به نظر شما؟
عمران خان نخست وزیری بود که تقریبا در پارلمان با احزاب خرد و کوچک اتلافی داشت، اکثریت داشت. حکومتی که امروز یا فردا در پاکستان تحت رهبری شواز شریف ساخته میشه از یک اتلاف بزرگیه. در طول تاریخ و در طول سیاست، کسانی که الفبای سیاست میفهمن، حکومت‌های ائتلافی بسیار شکننده است و عمرشان نسبت به حکومت‌های یک حزبی کوتاه‌تر است. من باور دارم که حکومت نواز شهباز شریف در چالش های داخلی خود نسبت به چالش های بیرونی باید زیادتر دست پنجه نرم کنه. مخصوصا که حال جنگ سرد بین چین و امریکا، بین روسیه و امریکا وجود داره و اون هم در قضاهای پاکستان. اگر شهباز شریف بخواهی که سیاست حمایت چین و روسیه را ادامه بده، مانند که با سرنوشت عمرانخان امریکا بازی کرد، با سرنوشت شهباز شریف هم میتونه بازی کنه. اگر یک شبه تمام هست و بود خود را به دامن امریکا بندازه، سیاست های اقتصادی چین و روسیه میتونه پاکستان خرد و خمیر کنه. بنابراین توازن نگاه کردن به این سیاست ها کاری دشواریه. اما باور می است که بعد از این پیشتر در قضای افغانستان عمرانخان و شاه محمود قریشی از دیدگاه خود و از دیدگاه فاندمنتالیستی که داشتن به طالبان نگاه کردن. بعد از این شاید شهباز شریف زیادتر دیدگاه کشورهای غربی را در مورد افغانستان آینه قدمای خود قرار بده. اما سیاست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی پاکستان اونقدر بحرانزا است که پاکستان دیگر نمیرسه که به سیاست افغانستان سرنوشت تعیین کنه. حتی اتهاماتی وجود داره که شاه محمود قریشی دو مرتبه که جلسه OIC و کشورهای وزرای خارجه را دایر کرده، تعدادی از وزرای خارجه کشورها را به خاطر حمایت از طالبان یک دلار رشوت داده. شما از طالبان حمایت کنید. بنابراین بعد از این فکر میکنم که حکومت پاکستان حال اجالتا عمرانخان ممنوع الخروج کردن، شاه محمود قریشی رئیس مجلس، معاون مجلس در دراز مدت، حتی رئیس جمهور را اینا میخوان مورد مجازات قرار بدن. یعنی پاکستان بعد از این گرفتار چالش ها و بحران های داخلی خودت تا سرحد جنگ داخلی.
بله، تشکر از شما سیدی صاحب، لطفاً امرای ما باشین. بحث 25 دقیقه را از رادیو آزادی بشنوین. من فرشتن نگاه هستم، میزبان شما. امرای ما احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان دی بحث هستن. و همچنان امرای ما یحیی چاوش، کارشناس مسائل سیاسی با ما هست. چاوش صاحب، از شما میپرسم، طالبان تا هنوز واکنش در مورد تحولات اخیر سیاسی در پاکستان نشان ندادن، چیز نگفتن، اما چقدر به نظر شما طالبان از این وضعیت در پاکستان نگران هستن؟
ببینید، طالبان من فکر میکنم جدی از این وضعیت نگران خواهد بودند و نگران هستند. طالبان همیشه این مطلب یادآوری کردم که هر تغییری که در داخل پاکستان میایه، جنگ میشه، آرومی میشه، کسی پس میشه، پیش میشه، کار داخلی پاکستان است. این همیشه بعدا هم طالبای گفر خواهد گفتن. ولی ببینیم در اولین روزایی که این تغییر در پاکستان در حال صورت گرفتن است، جنرال پاکستانی در سرحد در خط دیورند اونجا زخمی میشه، تیارشان مورد حمله فیر قرار میگیره که تجاوز شروع شد. یعنی مداخلات نظامی، دست نظامی های پاکستان، دست باز نظامی های پاکستان وضعیت را متشنج میسازه و این پلان است که باید متشنج بسازه. با این منظور تغییر میایه، با این منظور تغییری در پاکستان میایه که وضعیت افغانستان باز باید بالت ملتهب وجود داشته باشه. گروهی که فعلا مورد علاقه قرب است در داخل افغانستان و یار حمایت میکنند در گذشته حمایت کردند و اینار فعلا هم باید یا پس منظم شد، تنظیم شد و فشار بالای طالبان باشد تا طالبان قبول کنند خواستهایی که از بیرون برای از یاد دکتی میشن. همه سازماندهی شده با واسطه وضعیت منطقه است، بخاطر وضعیت افغانستان است، بخاطر مسئله افغانستان است. ببینین پاکستان اگر به این شکل ادامه بیافه، آیا غرب احساس مسئولیت در با رابطه با صدها سرگلوله اتمی در کشور که در لیست سیاه و در لیست خاکستری تروریسم، مدافع تروریسم سازمان ملل متحد قرار داره، آیا جهان در این رابطه چی فکر میکنه؟ در این کشور کنترل بعدن وجود خواهد داشت که یا سرگلوله اتمی به دست تروریستان افته یا حاکم نشن؟ یا امرو وضع پاکستان بسیار ملتهب است، بسیار متشنج است. از یک طرف جنگجوهای طالب های پاکستانی، از یک طرف جنگجوهای بلوچ آزادی خواهی بلوچ بسیار به شدت فعالیت‌های مسلحانه از آن جریان داره. وضع درونی سیاسی پاکستان طوری که پیشتر گفتم بسیار متشنج میشه و این امکان داره حتی از کنترل خارج شه.
بسیار زیاد تشکر، لطفا همراه ما باشین چاوش صاحب. سیدی صاحب، شما از جنجال های روان در داخل خود پاکستان گفتین، آقای چاوش هم به او اشاره داشت. این وضعیت، این جنجالات چقدر توجه مقام های پاکستانی را از موضوع افغانستان دور خود نگه داشت؟ همیشه پاکستان متهم است به مداخله در امور افغانستان. این جنجالات چقدر خود مقامات پاکستانی را سرگرم نگاه خواد کرد که دیگه کار یا دست نزنند در امور داخلی افغانستان به نظر شما؟
گفتهای جناب آقای چاوش خیلی دقیق است. اول بلوچایی که در بندر گوادر یا در کویته قرار دارند و از گذشته هم مخالف پاکستان بودند، سلام معاملاتی که از امریکایی‌ها در افغانستان مونده بود، این بلوچا حال خیلی مسلط شدند و سلاح‌های پیشرفته‌ای دارند. مخصوصا مشکل بندر اقتصادی گوادر که مسئله چین مطرح است. همچنین حزب پی‌تی‌تی یا طالبان پاکستانی هم مسلح هستند که هر لحظه آماده این مقابله با حکومت پاکستان است. از طرف دیگه پشتون ها و بلوچ ها یا نوزت پختون ها هم در این منطقه فعال است. بر علاوه اطلاف و جنجال های دیگه. اما اون چی که بر میگرده به طالبان، بوزی های جهانی را میخواهیم خدمت شما تشریح کنم. گاهی آدم میتونه که حقایق بگو یا گاهی میگه کمک باید حوصله کرد یا محتاط بود. من به یه قیده استم که بعد از این دستای چی میگم؟ یعنی بدون از اینکه نام بگیرم، دستای پشت پرده در سطح بین المللی وجود داره که طالبا گاهی با ایران باید جنگ کنن، گاهی با پاکستان جنگ کنن، گاهی با کشورهای آسیای میانه درگیر شوند و بالاخره نیروهای مخالف طالبا هم در داخل افغانستان تر و کله شور بتن و با طالبا درگیر باشن. بالاخره آهسته آهسته داعش پروازگیری کنه، نفسی براحت بکشه، افغانستان در یک عمق بحرانی دیگری دخل شد. من به یه قیده استم که دنیا میفهمه که طالب برای حکومت کردن ساخته نشده، برای دولت داری ساخته نشده. دنیا میفهمه که طالب برای جنگ ساخته شده. من بعد از این فکر میکنم که از طالب در جنگ استفاده میکنن، نه در حکومت داری و مدیریت.
بسیار زیاد تشکر سیدی صاحب، لطفا در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی با ما باشین. ما از چاوش صاحب میخواییم پرسان کنم. چاوش صاحب، حکومت عمران خان در پاکستان به نحو از پالیسی های حکومت طالبا در افغانستان تلویحاً حمایت کرده بود، به خصوص در رابطه با مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان، و این در تضاد به خواستای جامعه جهانی بود. جامعه جهانی همواره از طالبا خواسته که حقوق زنان و دختران در افغانستان، حقوق بشری را به خصوص حقوق زنان و دختران را باید جدا مراعات کنن که به رسمیت شناخته شوند. حکومت جدید که تشکیل میشه در پاکستان یا صدر اعظم جدید که میآید، او چقدر پالیسیایش به گونه امنوا با خواستهای جامعه جهانی از طالبا خواد بود به نظرتان؟
خانم فرشی گرامی، شما دقیق گفتین. مسئله از این قرار است که در افغانستان باید یک دولت باثباتی به وجود نیایه و از تعبیر پاکستانی ها و ایدولوگ های پاکستانی و از سازمان هایی که در گذشته در این مسائل نقش داشتن، به همین واسطه و کوشش میکنن در بسیار موارد تحریک طالبان دیسکریدیت بسازن، هم بین جامعه جهانی و هم بین مردم افغانستان. یکی از این مسائل موضوعی بس وعده کردن برای باز کردن مکاتب دخترانه به تحصیلات عالی و متوسط، و موضوع دیگه توهین و تحقیر تمام اونمو ارزش های ملی از جمله بیرق ملی سرنگ افغانستان که مورد توهین علنی انجام میدن، فیلم پوری میکنن، نشان میدن. به خاطر چی؟ به خاطری که از اینکه مردم متنفر شه، متنفر از هر نظامی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود بیایه، این میت دستگاه کار میکنه که این نظام با سقوط کنه باز به جای از این باز یک دگه بیایه، باز نمیتونه بی‌نظمی ادامه داشته باشه. یعنی ثبات و استقرار در افغانستان هیچ وقتی باید حاکم نباشه تا منافع کشورهایی که در اینجا 20 سال جنگ کردن، سرمایه روان کردن، در اینجا مسلح ساختن، میلیاردها پول سلاسلاین از اونا که حالی افسوس میکنن که سلام ما اونجا باقی مانده، اینا رو به یک شکل یا باید بفروشین یا باید بکشین یا باید از بین ببرین. اینمی مسائل همه مثل زنجیر با هم ارتباط داره. چرا چی وقتی گروپای بلوچ چی وقت فعال شد، تحریک طالبای پاکستان فعال شد، این بعد در همین زمان و وقتی فعال شد که سیاست های عمران خان در رابطه به اروپا و خط روشن‌تر شد، میخواست که تغییر جهت بده، میخواست تغییر کوچه بده، کسی برش اجازه نمیده. پاکستان دی واسه ایجاد نشده که از خود استقلالیت داشته باشه و سیاست را از داخل بره که تعیین کنه. این برای پاکستان هیچ وقت هیچ کس اجازه نمیده. یگانه کشور در جهان ما میبینین وجود داره که اردو دولت داره. در دیگه کشورها دولت ها اردو دارن، ولی در پاکستان اردو دولت داره. اینی سبب شده که هر زمانی که دولت به میل کدام کشور که در طول سالها کمک کرده و کمک میکنه نباشه، بزرگترین فرصت اردو یا کودتا میکنه یا شرایط میسر میسازه که او صدر اعظم باید استعفا بده یا از بین بره یا ترور شه. اینمی شرایط است. اینمی وضعیت فعلی در منطقه. تا یک زمانی که مسائل جنگ بین شرق و غرب، هنوز هم افغانستان قربانی از این هست و این در پلان قربانی های بعدی افغانستان و پاکستان وجود داره. خلقا و مردم های از این وجود دارن در این پلان قربانی که باید تحمل کنن و این رو باید داشته با این باید وجود داره. همین فعلا همین لحظه که طالبا را هر چند که عمران خان لابیگری کرد نتانست که از طریق هیچ کشور به رسمیت بشناسه، یک که ایالات متحده امریکا علنی گفته که هر کشوری که طالبان رو به رسمیت بشناسه ما رو تحریم میکنه.
تشکر چاو صاحب، سلامت باشین. من میخوایم از سیدی صاحب بپرسم، وقت برنامه کم هستم متاسفانه. سیدی صاحب، مشکلات را که شما میاد کردین و چاوش صاحب هم او را یاد کردن، بلوچای آزادی خواسته یا جنبش تحفظ پشتون هاست یا خود تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی است، فکر میکنین که این مشکلات به نحوه باز هم پاکستان حکومت جدیدش، صدر اعظم جدیدش به ای وا بداره که یا به خاطر رفع از این مشکلات به نحوه یا خود نزدیکتر بسازن به طالبا، به طالبایی که در افغانستان حکومت میکنن؟
ببینید، حکم سری و آشکار علم سیاست حکم میکنه که حکومتهای ائتلافی که یک حزبی نیستن، از اکثریت پارلمانی برخوردار نیستن، مانندی حکومتی که توسط شهباز شریف ساخته بشه، اینها زیادتر مشکلات داخلی دارن، در مشکلات داخلی خود گرفتار میشن، کمتر میتونن به سیاست های بیرونی برسن. حکومت های زیادتر به سیاست های بیرونی میرسن که اقتصاد خودکفا دارن، در پارلمان اکثریت مطلق دارن. این احزاب ائتلافی خیلی شکننده هست. بنابراین که پاکستان مشکلات اقتصادی سیاسی امنیتی داره، مخالفینی هم داره، به شمولی همی عمران خان، به شمولی طالبان پاکستانی، بلوچا، پشتونا و غیره و غیره که دامنگیر از اینا است که جنگ ها دوام خواهد کرد. اما اونچه که بر میگرده پاکستان تلاش هایی که تاست در روز، شما ببینین به طی 7 ماه یا 8 ماه حکومت طالبان، پاکستان اونچه که توان داشت به خلق داد ولی ندارست. حمید فیض روان کرد رئیس آیسای حکومت طالبان ساخت کابینه، 2 مرتبه شامومود قریشی به کابل سفر کرد، 2 مرتبه 3 مرتبه مشاور شورای امنیتشان صحبت کرد، 2 مرتبه دیگر رئیس آیسای سفر کرد، 2 مرتبه تا 4 ماه کنفرانس کشورهای اسلامی را به خاطر طالبان دایر کرد، کنفرانس چین دایر کرد، کنفرانس ترکیه دایر کرد. ازی بیشتر به خانه پاکستان هم مخ نموند ولی چیزی نتانست. حال حکومتی موجود که آمده میدانه، خوب شهباز شریف میدانه که عمران خان با سیاستهایی را که در قبال طالبان داشت در منطقه داشت باعث یعنی شد که سبکدوشه. واضح بگویم با سیاستهای عمران خان ظلمه خلیزاد عاجل آمد، با لوی درستیزی پاکستان ملاقات کرد، بعد از لوی درستیز حمایت خود از اوکراین اعلان کرد، بخالف در حالی که عمران خان حمایت خود از اوکراین اعلان نکرد بود. بعد عمران خان میفهمید که برفتنی هستم، من در دیگه نمیمانم. به او اساس دنیا متوجه پاکستان هست که چی بود یار کرده. حرف آخر بیه است که من فکر میکنم که با گذشت روز مردم افغانستان متاسفانه مردم افغانستان از نگاه اقتصادی و سیاسی بیشتر پریشان میشن، طالبان زیادتر منزوی میشن در سطح بین ملی و بین المللی، مشکلات دامنگیرشان بیشتر میشه و پاکستان نمیخواه نمیتوانه نمیرسه که بعد از این در قضاهای طالبان نقش کلیدی بازی کنه. یعنی خودش دست و پایش به رسیمان کیره، رسیمان را که بافته بلدی دست و پای خودش بسته خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه شنیدید. میمونای بس امروز ما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان بود و همچنان یحیی چاوش، کارشناس مسائل سیاسی را با خود داشتم. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. با رادیو آزادی بمانید.
Shabbat Shalom.